بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، یه بحثی رو من در روز شهادت حضرت زهرا آغاز کردم، اجمالی از اون رو بیان میکنم که هم بحث دست عزیزان بیاد و همین که از اون جهت که خیلی مبحث مهمی است انشاءالله بتوانید پیگیری بکنید، چون یک بحث کاربردیه. ما اونجا یک تیتری رو دادیم و بحثمون این بود که بخوایم وارد این مقوله بشیم که چی میشه، چه دلیلی وجود داره که یه عده ای از دین خدا گریزانن، فرار میکنن یا اصلا نمیپذیرن، میشه کفر، یا بعد از پذیرش میذارن زمین، میشه اذلال بعد از هدایت. سالها اهل دین بوده اما پرچم میذاره زمین و میره اون طرف. چه چیزی باعث این معنا میشه؟ عوامل دین گریزی در جامعه ما چیه؟ این بحث کاربردی و بسیار هم مهمه. شما در اطرافتون داشتید یا خدا نکرده شنیدید، جفتش بده که اگر داشته باشی یا شنیده باشی، که مثلا کسی بوده 23 سال 24 سال اهل دیگه، حالا نهایتش اهل روزه و همه اینا، و اما در این حال بعد گذشته زمین رو نسبت به همه چی منکر شده. یعنی مثلا فرض بفرمایید که مخالف سید الشهدا شده. خب چه اتفاقی افتاده؟ همش هم که تحصیل گرانی که نیستش، یا مملکت گرونیه، مثلا مملکت شایسته سالاری نیست، مملکت اون چی که میخواهیم نیست. خب خیلی خب، پس ها دیگه آماده دیگه با امام حسین کنن. همش این نیست، یه عده ممکنه به خاطر این مباحث کنار بکشن، ولی همه اش این نیست. این رو بخواهم عواملش رو بررسی بکنیم، عوامل این مسئله رو بررسی کنیم. گفتم یه مقدمه ای رو ذکر کنیم. اون مقدمه رو به این شکل من بیان میکنم. فقراتی از این مقدمه رو در جلسه روز شهادت گفتم، منتها ترتیبش فرق میکنه، یک محتواش هم فرق میکنه، فقط اسمش در مقدمه با هم شریکن، در این حالی که بخواستم بحث تکرار هم نباشه. ببینید، در منابع دینی ما که از طریق وحی به ما رسیده، یک وحی مهمتر از عقل است و علم است، دو بسیار تأکید شده است بر دینداری. پس در منابع دینی ما هم به وفور و هم مؤکدن آمده است بر تدین، دینداری، که اهل دین باشید. در اهمیت دینداری روایاتی وجود داره. یکیش فرمایش نورانی حضرت امیرالمؤمنین است و اون این که امام دو نفر رو والی مصر کردن، برای هر دو هم دستورالامر صادر کردن. یکیش جناب مالک اشتر است که عهدنامه جناب مالک مشهوره، همه شما شنیدید، حالا حداقل اینی که اسمش رو، شاید خود اون فرمایشات رو، چون میگید مال ولات دیگه، ربطی به ما نداره، ما که والی نیستیم که. ولی یک نامه هم حضرت داره به محمد ابن ابی بکر، ایشان هم از طرف حضرت امام والی مصر بودن، اول ایشان رو انتخاب کردن به شهادت رسیدن، بعد جناب مالک فرستاد. محمد بن ابی بکر بسیار شخصیت ارزنده است برای امیرالمومنین. و بعد یک عبارت در این عهدنامه وجود داره، ببین چه قوقایی کرده حضرت در امنیت دینداری. اصلا همین جمله را اگر ولات ما، سیاست مداران ما رعایت بکنن درست میشه. چی فرموده؟ فأنت محقوق ان تخالف على نفسك. تو باید دو تا کار بکن. یک، بر تو واجب است که مخالفت با نفس بکنی، یعنی تهذیب نفس داشته باشی، استانداری که تهذیب نفس کرده باشه، مدیر کلی که تهذیب نفس کرده باشه، فرمانده سپاهی که تهذیب نفس کرده باشه. میگه بر تو لازمه. نمیفهمد شد شد نشد نشد، چون تو از طرف من والی هستی، پس بر تو لازمه تهذیب نفس داشته باشی. و ان تنافخ عن دینک، و بر تو لازمه که از دینت حمایت کن. ولو لم یکن لک الا ساعتا من الدهر، ولو از عمر تو یک ساعت بیشتر باقی نمونده باشه. حمایت از دین، این رو من میگم، خیلی عجیبی ما مردم ایران، خیلی. من توی مصاحبه هایی که در تلویزیون گاهی میشه مطالبات مردم رو گوش میکنم. آقا مشکلات رو بگی، ترافیک، آلودگی، گرانی، کلاهبرداری، اینا مطالبات مردمه، امثال اینها. تو حالا نشیدم که این مردم مثلا بگن آقا چرا بیدینی اینقدر رایجه. تو حالا نشیدم مردم مطالبه شون باشه که آقا ما چرا انسان اطرافمون نمیبینیم، یه آدمی که ارزشی باشه. این مطالبه نیست. ولی امام به جناب محمد ابن ابی بکر میگه بر تو لازمه دینداریت و از دینت حمایت کنی. اگر از دینش حمایت بکنه، هیچ وقت نمیگه بردن بیت المال حق منه. هیچ وقت این حرفو نمیزنه که آقا من اینقدر حقوقم و حقمه. بعد بیان دینداری در اون جلسه به این شد که رعایت دین آرامش میاره، رعایت قانون سکوت میاره. ممکنه که شما رو جریمه بکنن و قانون رو جاری بکنن، شما هم ساکت باشی، اما ساکتی، اما تای دلت رضایت نداری. اما اون مادری که بچهش رو برای حمایت از دین میفرسته به جبهه، حالا یا جبهه ایران یا به جبهه سوریه، آرامش داره، سکون داره، طمأنینه داره. رعایت دین یعنی همین. دین به آدم آرامش میده، ولی رعایت قانون به آدم چی میده؟ سکوت. لذا اگر بتواند قانون رو چیکار میکنه؟ دور میزنه، میاد پیش من میگه حاجی آشنا دارین؟ یعنی اون راضی نیست به اون چیزی که برش اجرا شده، ولی خب کاری هم ازش بر نمیاد. اما اگر دین حاکم بشه طرف راضیه. نه از این امور، به دادن بچهش، اونم نه یکی، دو تا سه تا خانواده های محترم شهدا. اگر دین حاکم بشود مانع بروز تعدی و ظلم نهان و آشکار خواهد شد. ولی اگر قانون حاکم بشود نهایتاً مانع از بروز ظلم و تعدی چه خواهد شد؟ آشکار. سر مرزو که نمیشه همه رو پایید که، ولی اگر سر مرز متدین باشه نمیذاره قاچاق وارد شه. این حاکمیت دینه، اهمیت دینه. لذا وقتی چنین فایده عقلی در دینداری وجود دارد به ما دستور میدن که آقا مراقب دینتون باشید. چرا مراقب دینمون باشیم؟ برای که اولا ما در دوره غیبت کبرا هستیم، دوره غیبت کبرای امام زمان علیه السلام، و به حسب اون چی که در روایات آمده است دینداری در این مقطع بسیار کار سختی، بسیار کار سختی است. عرب‌ها برای کارهای سخت و نشدنی ضرب المثل دارن. یه درختی دارن به نام درخت قتاد، این دارای یک خارهای سوزنی است. ما نهایت چیزی که داریم کاکتوسه، کاکتوسی که خارای ریزی داره، اما اون درخت خارهای سوزنی زیاد داره، یعنی هم درشته هم زیاد هستش. لذا وقتی میخوان میگن این کار کار سخت نشدنیه، میگن که تراشیدن با دست مثلا خرط القتاد را، یعنی خارهای درخت قتاد رو، این ضرب المثل. این ضرب المثل رو کی استفاده کرده؟ وجود نازنین از صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام میفرماید ان لصاحب هذا الامر، یعنی صاحب اون قیام، غیبتن، برایش یه غیبتی وجود دارد. پس ما در دوره غیبت امام هستیم. المتمسک فیها بدینه، کسی که در دوره غیبت کبرا میخواد متدین باشد، نه این که فقط اسمش متدین باشد، رسمش متدین باشد، یعنی بخواد دین رو در جای جای زندگیش اجرا بکند. امام صادق علیه السلام میفرماید المتمسک فیها بدینه کل خارط للقتاد، مثل این میمونه که اون درخت قتاد که شاخه های سوزنی پر دارد رو با دستش بتراشه. ثم ها کذا بیده، بعد امام اشاره کردن یعنی اینجوری کنه با تیق، اونم درشت، اون هم زیاد، اینجوری ور بره. بعد حضرت میفرماد فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْقَتَادِ بِيَدِهِ، کدوم شما میتونید یه همچی کاری رو بکنید، با دستتون خار رو بزنید بره کنار. این دوره، دوره غیبت کبراست، یعنی سخته، دینداری سخته. کخرت القتاد، مثل تراشیدن خار با دست میمونه، پس سخته. یه تعبیر دیگری امام دارن به این که فرمایند، به این که دینداری در دوره غیبت کبرا غریبانه است، دیندارا غریبن. این عبارت تعجب فرمایید. اوضاع زمان غیبت یک اوضاع آرام و بی درد و سر نیست. شرایط به گونه است که انسان نباید از خطراتی که دینش را تهدید می کند غافل شود. غفلت از این امر همان و از دست رفتن دین همان. انسان باید به مصلحت خودش بیندیشد و مشکلات زندگی او را از سعادت خیش غافل نسازد. ما مشکلات رو داریم، اما برای حل مشکلات اون اولین کاری که بکنیم سعادت اون رو به هم میزنیم. یعنی اونجوری که باید دین اگر به ما میگه بخوایم عمل بکنیم ممکنه مشکل حل بشه، ولی سعادت تامین نمیشه. و عده زیادی مبتلا به این مشکل هستن، مبتلا به این مشکل هستن. به تعبیری که در روایات آمده است، باید دینش را بگیرد و فرار کند اگه کسی بخواد سعادتش رو تأمین کنه. یعنی از مقابل دشمنانی که به اشکال مختلف میخواهن به دین او لطمه وارد کنن بگریزن. این میشه دینداری غریبانه. مشکل دنیا تو بخوای حل کنی، اگه از مسیر دین تخطی کنی مشکل حل میشه، ولی سعادت چی میشه؟ لطمه میخوره. خب حالا این که لطمه میخوره میخوای حلش بکنی، میخوای در واقع مسیر سعادت رو بری، نه جامعه میپذیره نه خانواده. مسئولیت مالی یه اداره رو داری، میخوای مر قانون رو اجرا بکنی، تمام کارمندای همکارت زیرا تو میزنن چون نمیپذیرن. وقتی میای توی خونه چون سالم زندگی کردی نتوانستی مالی رو فراهم کنی، زن و بچه میزنه تو سرت، چه زندگیه؟ پس نه تو خونه طرفدار داری نه در جامعه، میشه غریبانه. باید دینش بگیر دست بیاره اگه بخواد سعادتش رو تامین بکنه. این حکایت عظیم میکنه که دینداری کار سختیه، خیلی کار سختیه. بنابراین میفرمان مراقب باشید. امام صادق علیه السلام میفرماید اذا مات ابن علی، زمانی که فرزندم علی الهادی از دار دنیا برود، بدا سراجون، یه مدتی یک نوری روشن می شود و اون نور وجود حضرت امام حسن عسکری است. ثم خفیه، و بعد اون نور از بین میره. فویل للمرتاب، وای به حال کسانی که شک می کنند. در دوره غیبت کبرا، دوره شک و تردید در تمام اعتقادات. بعد حضرت می فرماید و توبا للغریب الفار بدینه، خوش به حال اون کسی که غریبانه دینداری میکنه، یعنی بخواد دینش هم نگه داره. دیگه یواش یواش باید بره تو غار اصحاب کهف، چون جامعه خریدارش نیست. میگه تو باشی نمیذاری ما راحت زندگی کنیم، حاج آقا بیا تو عروسی ما باید ساز و آواز رو قطع بکنیم. حالی یا حاج آقا میشه مثل اونها؟ حاج آقا نه که من روحانی، تو این متدین هم، نه فقط من. یا باید بری تو اون ساز آواز میشی مثل اونها، یا اینکه اگر نرفتی زن و بچه میگن آقا پسر خالمه دختر خالمه، نمیشه. میشه اول دعوا. دینداری کار سختی برادر. البته نماز خوندن کار آسونی، البته روزه گرفتن کار آسونی، ولی تو تیر ماه و مرداد ماه، چون منافع کسی به هم نمیخوره. هر چی میخوای روزه بگی، اصلا عید فطر هم بگی، ولی دینداری کار سختیه، چون منافع یه در به هم بزند، آسایش یه در به هم بزند. این از شرایط غیبت کبراست. سخت دینداری. چرا؟ چون اصلا شرایط طوری ترسیم میشه که اصلا آدم ناخودآگاه بیدین میشه، ناخودآگاه حواست نیست ولی بیدین میشه. چرا؟ چون شرایط طوری ترسیم شده، تو هم به تدریج داری تو اون شرایط میری جلو. وقتی میری جلو میبینی اصلا این دینت نیست. من یه دفعه یه اشتباه تو عمرم کردم، شب 19 ماه مبارک رمضان، برای که مردم درست عمل عبادیشون رو انجام بدن، گفت آقا شما باید در دینتون در احکامتون تقلید بکنید. امام سال 68 دار دنیا رفت، من اولین منبر احیام سال 75 بود بعد از فوت پدرم. خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنه، امشب به نوعی سالگرد ایشان هم هست. ما اشتباه کردیم، گفتم آقا کی مرجع تقلید نداره؟ دیدم 90%. گفتم آه یا علی، بس بگه یا الله چیه؟ و علیه چیه مرجع تقلیدت کو؟ حالا تازه اون 90 درصدی که مثلا خب رفتن بعد 100 نفرشون خب شما مقلد که مقلد امام 68-70 کن. برادران شرایط طوری تعبیه میشه که تو هم به تدریج داری میری جلو، بعد وقتی میرسی به جا میخوام ترمز دستی رو بکشم میبینی تو هم که دین نداری که ناخودآگاه بیدین شدی. حالا دیگه من جرأت نمی کنم سوال کنم کی رساله تو خونش داره. میگه رساله چیه؟ ولش کن بابا میشه بیدین خیلی راحت، خیلی راحت. امام باقر علیه السلام بفرماید لتمحصن یا شیعت آل محمد تمحیص الکحل فی العین. ای پیروان اهل بیت پیغمبر برای پاک شدن حتما مورد امتحان قرار میگیرید، مثل پاک شدن سرمه از چشم. و ان صاحب العین یدری متا یقع الکحل فی عینه. او کسی که میخواد سرمه رو بزنه میفهمه کی سرمه رو تو چشمش زده، چون اون میل سرمه رو باید پایین چشمش بکشونه، اینو میفهمه. ولی ولا یعلم متا یخرج منها، اما نمیفهمه اون کی پاک شده. میفرماد مورد امتحان قرار میگیرید، عین پاک شدن سرمه از چشمتون، نمیفهمی. ناگهان بانگی ور آمد که بابا اینم بیدینه. تو دفترش که میرفتی نوشته بود بدون وضو وارد نشید. آدم ناحسابی جزء شرایط ورود به مسجد وضو داشتن نی که خانه قطعی خداست. دفتر تو چه تقدسی داره که بدون وضو وارد نشید؟ ناگهان بانگی بر آمد، هم منشی و هم مال و همه رو برداشته بود. همون آقایی که نوشته بود نماز میخوندم دیو نداشت. تو میخندی برادر من، ولی اون سوزنه رو یادت نره. ما نماز میخونیم دین رو نداریم. عبدالعظیم حسنی نماز میخوند روزه میگره، ولی رفت خدمت امام جواد گفت آقا من دینم اینه، درسته یا نه؟ عبدالعظیم حسنی عالم دینه، عبدالعظیم حسنی محدث دینه. ها نمیفهمه اگه فقط نماز بخونه نماز بره عرض دین بکنه، من و تو فقط نماز میخونیم. ها امام باقر میفرماید شرایط طوری میشه که عین خارج شدن سرمه از چشم دید خارج میشه. تو نمیفهمی کذالک یصبح الرجل علی شریعة من امرنا و یمسی وقت خرج منها. همین طوری دین بعضیا شب بر اساس فرمایشات ما میان تو زندگی، ولی وقتی صبح میکنن یعنی صبح متدینن، ولی یمسی شب میکنن وقت خرج منها، در حالی که از دین و از اطاعت ما خارج شدن. و یمسی علی شریعة من امرنا، شب بر اساس دینن ولی یصبح وقت خرج منها، صبح بیدین شدن. حالا من گفتم بعضی گفتن آقا اینجوری اینقدرم صریح نگو، شاید بعضی ها ناراحت بشن. مهم نیست، شب تا صبح دیندار بوده، صبح که بیدین میشه خب از مترو اومده بیرون، چهار تا شبهه کردن اینم بلد جواب بده و بگه نکنه راست میگه. صبح تا شب دیندار بوده، شب تا صبح دینش از دست میره، خب پا ماهواره است، نکنه اینا راست میگن. چون دینش مشکل تدینش، حالا خواهم گفت چیه. بس یه سی ناخودآگاه آدم بیدی میشه، یعنی شرایط طوری چیده میشه که ما هم سوار موجیم و از موج وقتی میگم که اوه تموم شد، ما با اونایی که بیدی نه هیچ فرقی نداریم. شرایط یک بصیرت میخواد، یک جامعه شناسی دین میخواد، با دین رو بشناسی، ارکان دین رو بفهم چیه. دلیل دومش که دینداری در دوره غیبت کبرا سخته اینه که اصلا یه عده مترصدن دین رو از بین ببرن. امام کاظم علیه السلام میفرماید اذا فقد در خامس من ولد السابع، وقتی پنجمین فرزند از نسل هفتمین امام غایب شد، فالله الله فی ادیانکم، خدا رو در دینتون مراقبت داشته باشید، خدا رو ناظر بدونید تو دینتون. لا یزیلنکم عنها احد، تا شما رو از دینتون جدا نکنن. یعنی یه عده شب و روزشون رو گذاشتن که ما رو از دینمون جدا کنن. شب و روزشون رو گذاشتن که ما رو از دینمون جدا کنن. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام میفهمه ایها الناس دینکم دینکم، مردم مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید، تمسکو به، مراقب دینتون باشید، دین رو در زندگیتون جاری کنید. دین اسمی نباشد، دین رسمی باشد. اسمن مسلمان نه، رسمن مسلمان. تمسکو به، به دینتون پایبند باشید، مرز داشته باشید. فلا یزیلن نکم، تا دین رو از شما نگیرن. ولا یردونکم، یردونکم احدان ان، و کسی شما رو از دینتون خارج نکنه. بس منو بشه طایفه دنبال اینن که دین رو تو خارجتون بکنن. یکی از اون طوائف وهابی ها هستن، چهار موتوره اومدن وسط میدون با تمام توان آمدن در میدان، از نظر علمی بیان شبهات، از نظر مالی پول عربستان، از نظر عقیدتی عملیات‌های انتحاری. رئیس گروه وهابیت در ایران، اونایی که مستبصر شدن گفتن که این آدم فقط تو ماشینش میخوابه، یعنی تمام وقت رو برای این کار گذاشته. و این بلایی که خودتونم میدونید که قبیحه، ولی اینها این کارم دارن میکنن. اونا چیزی به نام جهاد نکاح دارن، یعنی در راه باطلشون، در راه این که دین رو از شما بگیرن، ناموسشون رو بردن وسط. دیگه چجور امیر بگه آقا چهار موتوره دارن پرواز میکنن که شما رو ببرن، مراقب دینتون باشید. کیا از دین خارج میشن؟ دو تا گروه رو من معرفی میکنم، بعد عوامل دین گریزی رو بیان میکنم. گروه اول کسانی هستند که تدینشون تدین مستند نیست، دینداریشون دینداری عالمانه نیست، دینداریشون دینداری خواب و رؤیا و ذکر و این حرف هاست. استدلال توش وجود نداره، دلیل توش وجود نداره. دین مستند ندارن. این حدیث در کتاب شریف کافیه، یا از امام باقر یا از امام صادق، تردید از من نیست، تردید از اون نویسنده است، کسی که در روایت رو نقل کنه. صادقان یا امام باقر یا وجود ناظر حضرت جعفر صادق، بیان مبارکشون اینه: من اخذ دینه من کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله،
اللهم
کسی که دینش را از قرآن و سنت پیغمبر بگیرد، زالت الجبال قبل ان یزول، کوه ها از بین میرن ولی او متغیر نمیشود. و من اخذ دینه من افواه الرجال ردته الرجال، و کسانی که دینشون رو از زبان آدم ها میگیرن، یعنی خیابونی میگیرن، آفلان اینو گفت، مستند نیست، دلیل نمیتونه بیاره، خب دیگری دینشون میگیره دیگه، چون تو دلیل نیاوردی بی دلیل هم دین تو از دست میدهی. یکی از عواملی که باعث میشود مبنای کار انسان دینشو از دست بدهد این است که در تدینش مبنا نداره، یعنی دینش مستند نیست. میگه خدا هست، خودش در جهل مرکب به سر میبره تا این که یک امتحان و ابتلا ازش میگیرن، بعد میگه اه نکنه راستی راستی خدا نیست. ابتلا هم حمله آمریکا به ایران نیست که رو فکر کنیم اونقدر کار سختیه، یه دعاست پنج سال کردیم مستجاب نمیشه، نکنه خدایی به هیلی، نکنه امام رضا این کاره نیست، نکنه وهابی ها درست میگن، نکنه دراویش درست میگه. این مال کسیست که آدینشو مستند نگرفته برادر. وقتی دینو مستند نگرفتی کارشو میمشه کرد. ما جلسات مناسبتی و شروعه یک، در جلسات مناسبتی که خودم منبر میرم خواب تعریف نمی کنم، رویا تعریف نمی کنم. دو، اما من دین مستند رو در جلسات مناسبتی نمیگم، در جلسات آکادمیک میگم. اگر شما 1000 نفر باشید تو جلسات آکادمیک ما 200 نفر هستن، یعنی اون 200 نفر آمدن دینشون رو مستند کنن. و من و تو دنبال این نیستیم دینمون رو مستند کنیم رفیق من. دوی خطره. دومید گروهی که دینشون رو از دست، من البته نمیگم همه برن طلبه بشن، اصلا بنا نیست همه طلبه بشن، اولا امکانش وجود نداره، بعد اصلا ضرورتی نداره که حالا همه بریم طلبه بشیم. مثلا حاج آقا حرفشی بود که همه بریم طلبه بشیم، نه حاج آقا اصلا حرفشی نبود که همه بریم طلبه بشیم. اونایی که با من سر و کار دارن میدونن که من بیشتر کسانی که میان سراغم که میگن آقا ما بخوام بریم طلبه بشیم، میگم اشتباه میکنی، نه رو طلبه شو، چون اونجا به اندازه کفایت وجود داره. بعد مثلا یه مسیریست که برای همگان نیست، خب جای شاید مسیرش از سر طی کردن برای کسانی که درست میخوان طی بکنن کار سختیه، اما آسونتر از اونم میشه با تدعیم بود، از اون آسان‌تر هم میشه با تو دعیم بود، خب بریم چای دیگه. آره نمیده. دومی دامری که باعث میشود انسان دینش رو راحت دست بده اینه که در شعون زندگی دین محور نباشه. شما وقتی در زندگی مادیت بین دو تا امر انتخاب بخوای بکنی، بری سراغ این شغل در فلان اداره یا این شغل در فلان بازار، دو تا چهار تا میکنی، مشورت میکنی، فکر میکنی، اگر نه نتیجه میکنی، استخاره میکنی، یکشو انتخاب میکنی. یعنی انتخابت رو با تفکر و تعقل و مسیر منطقی انجام میدی، چون میتوانی بین اون دوتا، این لازمه پایه عقله. اولین چیزی که میگن طرف عقله، میگن درست انتخاب کرد. اولین چیزی که به کسی بگه آقای الان عاقلیه، من درست انتخاب کرد، زن رو درست انتخاب کرد، کار رو درست انتخاب کرد، اولیش خیلی سخته ها، ولی خب اولش هم هست، بگه شوهر رو درست انتخاب کرد. چون به شدت جامعه دارای نقابه، نقاب داریم ما، یعنی بدبخت بشه آقا من دیدم تو هیئت از تو انگشتر و کربلا و همه اینا نواز نمیخونه، با نامحرمه. نقاب. حالا من نخواستم بگم اون یکیش نفاق، اما نقاب. به شدت جامعه دچار نقابه، چون مغز دین رو نمیشناسه. ولی خوب انتخاب میکنه، پایه اول انتخابش در شؤون دنیویش تفکر میکنه اون که اسلحه انتخاب میکنه. اما اگر امرش دائره بین دنیا و دین شد چیکار میکنه؟ دین میره بین الله جواب بده. اشتگوشش رو بخارونه، دستی به ماست، حاج آقا سخت میگیره. امام حسن هم خیلی پولدار بود. رفیق من امام حسن فقط خیلی پولدار بود یا سه بار تمام اموالش رو به صفر رسوند و در راه خدا انفاق کرد؟ تو چرا دومیشو نمیگیری؟ آی بابا ما. آقا امام صادق خیلی ثروت ما. یعنی تو فقط دیدی و من ندیدم؟ این هم به خاطری که نمیتونه دین رو محور قرار بده. سختش. در حالی که فرمایش اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اینه، تو تو روایت بخونم، اگر امرت دایر شد بین دین، مال، جان، چی و فدای چی بکن؟ قال علی علیه السلام، امیر رو که خیلی دوست داریم که عاشقشید دیگه، بعد از صلوات میگی چی؟ یا علی. ببین چی میگه، ببین چی میگه. فَإِذَا حَزَرَتْ بَلِيَّتُمْ فَجَعَلُوا أَمْوَالَكُمْ دُونَ أَنفُسِكُمْ. اگر یه مشکل مادی برات پیش آمد، دنیایی برات پیش آمد، مالتو بده، جونتو حفظ کن. پس چی فدای چی میشه؟ بله؟ مال فدای جان. یه همون یا علی هست. یه قابش گردی زدی رو دیوار، فقط نگاش میکنی، اما کجای زندگیت هستش معلوم نیست. آخرش هم میگه نوروزمون هم آجی خراب کرد. والله خراب نکردم، والله دلم میخواد که شرایط رو طوری بچینیم که امام زمان نمیگم ظهور پیدا بکنه، اون یه خواسته جهانی است، ولی اقلا وقتی دور هم جمع میشیم یه سری هم به ما بزنه. آقا میگه به چیتون نگاه کنم بهتون سر بزنم؟ زندگیتون آقا بابا یه دو تا چهار تا بکنیم. من فقط میخوام همین اتفاق بیفته، یه دو تا چهار تا بکنیم، اون حباب کاذب زندگیمون ترک بخوره، بهتره که درست بشین، درست بشین هممون. تا بعد اگر یه زمانی گفتیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و وقت صدای گریه پسر فاطمه رو هم از دم در بشنویم. من همین رو بخوام، چیزی بیشتر از این نمیخوام. خدای نکرده فکر بکنی که من قوای عقلانیم از دست رفته، خب منم بلدم از اون بشارت ها بگم، از اون بشارت هایی بگم که تا عمر داری فراموش نکنی و تا حالا نشیده باشی، چون من اهل مطالعه. ولی کلاتو بر نمیدارم برادر. و اذا نزلت نازلتون، اما اگر مشکلی پیش آمد بین دین و دنیات، فجعلوا انفسکم دون دینکم، جانتو فدای دینت کن. و علموا ان الهالک من هلک دینه، بدون هلاک شده اون کسیست که دینش از بین بره. و الحریب من هرب دینه، قارت زده اون کسیست که دینش قارت بشه. این امری که پیش آمد، گو آقا جان چندم ماهه، از ماه رمضون چقدر گذشته؟ فرمود 13 روز. آقا جان تا پایان ماه رمضون چقدر مونده؟ عرض کرد یا رسول الله 17 روز. بعد شروع کرد های های تو مسجد گریه کردن. یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ فرمود علی جان میبینم که به زودی فرق سرت از خون سرت رنگین خواهد شد. نگفت زن و بچه‌م چی میشن، نگفت. سوال کرد اب سلامت دین، دینم اون موقع سالمه؟ من که میخوام بمیرم دینم سالمه؟ اگه دامن امام زمانو بگیرم بهش بگم اب سلامت دینی، دینم سالمه، پسر پیغمبر چی جوابمو میده؟ میگه برو بابا، چی بازیگری دارید در میارید، از دست رفته. پیغمبرمون فرمود یا علی اوصی که فی نفسی نفسی که به خصال فحفظها، پنج تا چیزو به توصیه میکنم علی جان، این رو یادش داشته باش. ول خامسه بذل و مال که و دم که دون دینک، جان تو مال تو فدای دینت کن، فدای دینت کن. اگر به ما بگن چرا شما برای ولادت امام زمان این همه هزینه میکنید، چرا شما برای رفتن حج واجب این همه هزینه میکنید، چرا برای عاشورا این همه هزینه میکنید، جواب ما این است که پیغمبر میفرماید آقا جان اینا دینت هستن، جان تو مال تو فدای دینت کن. اینا حوزه اعتقادات و رفتار دینی ما هستن. این سفر اروپا چه نیستش که رفتم رفتم نرفتم نرفتم که. از امیر علیه السلام من جعل ملکه خادما لدینه، کسی که دنیاش رو خدمتگزار دین قرار بدهد، انقاد له کل سلطان، هر پادشاهی مطیع او خواهد بود. و من جعل دینه خادما لملکه، ولی کسی که دین رو خادم دنیا قرار بدهد، سمع فیه کل انسان، هر آدمی در اون طمع داره و هر آدمی که رابرسی یه لگد بهش میزنه از دینداری خارجش میکنه. چون باید محور زندگی ما دین باشه، محور زندگی ما. بین دین و دنیا باید بی ملاحظه بدون دوتا چهارتا بگی دین، چون دستور ما اینه، دستوری که اهل بیت برای ما صادر کردن اینه. حسنوا الدین به دنیا، به وسیله دنیا دینتون رو محافظت کنید. ولا تحسنوا الدنیا به دین، اواسطه دین دنیاتون رو آباد نکنید. کسانی که خیلی راحت از دین فرار میکنن کسانی هستن که در شعور زندگیشون دین محورشون نیست. و اگر انشاءالله جلسه بعدی که در شب شهادت حضرت زینب کبرا برقرار خواهد شد زنده باشم و خدا به من توفیق بده، عوامل دین گریزی، عوامل چی میشه یه عده دین در میرن، دین محورشون نیست اصلا و ابدا و دین رو به طور مستند یاد نگرفتن اصلا و ابدا. این سخت برادرها، دیگه دوره دین ارثی گذشته، الان دینداری درسی است، باید یادش بگیری و یادش بگیریم. یک، متمسک بهش باشیم، اجراش بکنیم. دو، ارزم تمام. امام ما رو، صاحب امشب رو آوردم به جلسه شراب. خب اینجا یا آقا رو آوردن جلسه شراب، تعارف کرد به ما، فرمود گوشت و پوست و بدنم، تمام وجودم، سلولهای بدنم از این خبیث و خباثت براءت میجوید. گو اگر نمیخوری خود برامو شعر بخون. فرمود من اهل شعر نیستم، اجبارش کرد. تو تاریخ ننوشتن چرا اجبارش کرد. چجوری اجبارش کرد. ولی خب اجبار کردن علل قاعده با شمشیر، با تازیانه است، با چیه نمیدونم، ولی امام ما را اجبار کردن. امام چند بیت شعر خوندن: در مذمت دنیا، در بیوفایی دنیا، چند بیت شعر خوندن، خیلی متأثر شد، گفت ابن عمم رو با عظمت و شوکت از جلسه خارج کنید. خودش انداخت رو پای امام هادی، گفت آقا ببخشید مست بودم، از این نجاست خورده بودم، عقلم زائر شد، نمیدونستم باید با شما چجوری رفتار بکنم. و امام رو گفت سله بدید، پول بدید، ابریشم بدید. دست امام رو ماسک کرد و فرستاد امام رو بیرون. این یه مجلس شراب، مجلسدار خودش شراب خورده، مست لایعقله. اما آقا جان، امام هادی شما که ناموس تو مجلس نبود. از روی مقتل روزه خوند که کاروان اسرا دخلت علی یزید، وارد بر مجلس یزید شد. میرزای شیرازی بلند شد گفت روزه خان ول کن، بذار ما تا صبح بر همین قطعه گریه کنیم. که چی؟ ناموس علی وارد مجلس شراب شد. گریه کنیم، گریه کنیم. آدمی که شراب خورده باشه عقلش سر جا نیست، فحاشی میکنه، تحقیر میکنه، قمار میکرد. صفحه قمارش روی اون تشتی بود که سر بریده هم درش بود، شراب میخورد، تعارف میکرد، اما قدری هم رها نکرد تا با چوب خیزران